انجام بشه. البته ما به دلیل اینکه این در واقع اولین تجربه بود
بله.
نتوانستیم دانشکده های سایر شهرستان ها را مشارکت بدیم.
درست.
ولی هدف این است که انشالله تداوم پیدا بکنه این جشنواره، در سالهای بعد بتوان در واقع این مجموعه اساتید به اصطلاح پژوهشگران که در واقع هستند بتواند دانشکده های سایر شهرستان ها را، یعنی در مجموعه کشور را مشارکت بده.
بسیار عالی. آقای تالا خود آقای دکتر اومدن چون خودشون پژوهشگر علوم مدیریت هستن، احتمالاً این برای شما هم جالب بوده که پژوهشگران دارن انتخاب میشن.
درسته.
ولی یک واقعیتی وجود داره آقای دکتر، اجازه بدیم بریم سراغ این بخش از کار که حضرت عالی به همراه بالاخره کسانی که در یک اتاق فکری حضور داشتید و این جشنواره برگزار شده، فکر می‌کنید واقعاً برگزاری چنین جشنواره‌هایی چقدر می‌تونه روی اقتصاد کشور ما تاثیر مثبت بگذاره؟
سوال شما رو در واقع من باید اینطوری جواب بدم که این در واقع دو طرفه است، یعنی وظیفه پژوهشگر انجام پژوهش.
درسته.
پژوهشگر خودش این را به تصمیم گیری نمیتونه برسونه.
درسته.
درست. این در واقع سیاست گذار و تصمیم گیر هست که چقدر بها به پژوهش بده و چقدر این پژوهش ها مورد اصلا این نیاز به پژوهش را احساس بکنه و سفارش بده و به پژوهش هایی که انجام میشه باور داشته باشه و یافته های پژوهش را در عمل اجرا کنه. درست؟
بله.
خب این اگر اجرا نمیشه یا اثرش کمرنگه میتونه دلایل متعدد داشته باشه. میتونه یکی از دلایلش این باشه که مسئولی که این پژوهش ها را بهانه میده اطلاع کاملی از پژوهش نداره یا باور به پژوهش نداره، یا اینکه وقتی شما در یک حوزه‌ای به خصوص در حوزه‌های علوم اجتماعی
بله
مثل اقتصاد، وقتی در حوزه‌های مثل اقتصاد یه پژوهشگر کار میکنه، در واقع این از نظر اقتصادی دنبال این هست که جواب بگیره، از دید اقتصاد داره نگاه میکنه. درست؟ یعنی نگاه میکنه به اینکه فرض کنید که تورم رو چگونه میتونه کاهش بده، بیکاری رو چگونه میتونه رفع بکنه و این مسائل. این احتمال وجود داره که اهداف سیاست گذار و تصمیم گیر متفاوت باشه، یعنی به محض اینکه شما اهداف سیاسی رو وارد داستان میکنین، شما در اینجا نمیتوانید کاملا نتایج اون پژوهش رو در اجرا عمل کنید.
آخه من
میدونی ارزم چیه؟
بله من متوجه،
یعنی یه ملاحظات من البته این نکته رو عرض کنم خدمتتون، ببخشید وسط حرفتون میاد، نگاه کن مشکل اقتصاد امروز ما مشکل از دل اقتصاد بیرون نمیاد، بیشتر سیاسی است.
یعنی شما احساس میکنید سازمانهایی که مثلا دارن سیاست گذاری میکنن آدمهایی هستن که مثلا در رأس این سازمان یا اطلاعی از علوم مدیریت اقتصادی ندارن یا حداقل در این رشته باور به نظریات رویا ندارن
یا اهداف دیگری مد نظرشون هست.
یه چیز من از کنم خدمتتون، مثلا ما شرکت های خصوصی هم بررسی میکنیم تو ایران. آقای دکتر حالا نمیدونم جرابالی چقدر با بنده موافق هستین، خیلی وقتا شرکت های خصوصی هم انگار آگاهی نسبت به استفاده از پژوهش های اقتصادی و یا مثلا از اقتصاددان ها به عنوان مشاور استفاده کردن و شاید اون آگاهی ها لازم ندارن. شما تو شرکت های بیمه های بین المللی مثل آلیانس یا شرکت های معروف نگاه میکنین، همیشه کنار مدیر عامل شرکت های خصوصی هم گروهی از مشاورین اقتصاد هستن که دارن مثلا از لحاظ تحلیل ریسک یه مشتری برای یه شرکت بیمه مدل‌های آماری و اقتصادی در میارن و حالا دیگه الان دیگه آمیخته شده با نرم افزارهای در واقع آنالیتیک ما بهش میگیم، یا شرکت‌های خودرویی. یعنی حتی در لول خصوصی هم شما نمیبینیم ما در ایران این نگرش رو داشته باشیم که ما بریم به سمت استفاده از مشاور، حالا مشاور مدیریت یا مشاور اقتصاد. قبول دارین شما همین
آقای دکتر؟ اعتماد به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. ما چرا پژوهش کنیم در بخش خصوصی وقتی یک بخش خصوصی یک شرکت خصوصی در اروپا، در امریکا، در ژاپن، در کشورهای پیشرفته برای چی میخواد پژوهش کنه؟ میخواد پژوهش کنه که از رقیب جلو بزنه
و تصمیماتی میخواد... مدیر عامل بگیره که ریسک کمتری داره.
نه، هم ریسک کمتری داره، هم تحقیقاتی انجام بده که کالا چگونه میتونه کیفیتش بهتر بشه.
دقیقا.
چطوری میتونه هزینه تولید را پایین بیاره؟ که قیمت تمام شده کم پایین بیاد.
بله.
و با این قیمت تمام شده و کیفیت بهتر بتواند بازار بزرگتری داشته باشه.
درسته.
وقتی رقیب داشته باشه.
رقیب داشته باشه. وقتی که ما رقیبی نداریم، یعنی فرض کنید که شرکت های خودروسازی، شما بفرمایید اگر شما الان فرض به فرض در سال، در هر سال ما تعداد اتومبیل خارجی وارد میکنیم،
درست،
این ورود اتومبیل خارجی هیچ تهدیدی برای شرکت های تولید اتومبیل در داخل نیست،
درست.
حالا تو تمام حوزه‌ها که شما نگاه میکنید توجه من،
بله.
مشکل اصلی سر اینه که ما بازارمون یه در واقع هدفمون این نیست وقتی کالا رو تولید میکنیم که در بازاری خارج از بازار ایران محصول رو به فروش برسونیم. ما صادرات محور نیستیم، خودکفایی در بعضی حوزه‌ها خیلی خوبه، ولی اگر ما همه جا میگیم فقط این بازار داخل رو بتواند چکار کنه پاسخ بده، خب بعد ممکنه مورد حمایت هم قرار میگیره. اتومبیل شما نگاه بکنه، تعرفه هایی که هست یا کالای، یعنی همش برمیگرده دلیل اون پژوهش همونی که عرض کردم، یعنی این میخواد جلو بزنه، مرتب پیشرو باشه،
درسته. آیا تو من عذرخواهی میکنم به واسطه وقت برنامه
خاشم.
ما به خاطر اینکه بحثمون مقفول واقع نشه من اشاره بکنم به این موضوع که فرمایش شما این هستش که اولا برگزاری چنین جشنواره هایی و معرفی پژوهشگران جوان حداقل میتونه هشداری برای مسئولین باشه، بیاین استفاده کنید از کسانی که فکر و ایده ناب اقتصادی و مدیریتی دارن و عملا استفاده نکردن از این افراد میتونه به بدنه اقتصاد ما ضربه وارد کنه. اشاره دکتر همایون به این که ما هنوز در حتی شرکت‌های خصوصیمون نرفتیم به سراغ استفاده کردن از مشاورانی که بتونن به ما کمک بکنن و همین باعث شده حتی در فرهنگ اجتماعی ما، همه ما در مورد مسائل اقتصادی و مدیریتی نظر داریم، این نشون دهنده اینه که ما نداریم مشاوران. به خاطر اینکه وقتمون خیلی کوتاه، ما حتما در رابطه با این واسه هم دکتر همایون ان شاءالله حضور خواهند داشت، با پژوهشگرانی که حضرت عالی و بالاخره اون گروه داوران انتخاب کردن هم صحبت خواهیم کرد. من عذرخواهی میکنم و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید، خیلی دیر وقت هم به شما خبر دادیم ولی لطف کردید تشریف آوردید. زنده باشید، خیلی متشکرم.
مدیران و سیاستگزاران ارشد اقتصاد کشور تا چند اندازه از نتایج مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی بهره می‌گیرند؟ گزینه اول، استفاده نمی‌کنند. گزینه دوم، 10-20%. گزینه سوم، 30-50%. و گزینه چهارم، بیش از 80%.
پیشرفت علمی و آموزشی و رسیدن به حداقل‌های توسعه یافتگی، پژوهش و تحقیق سنگ بنای اولیه محسوب میشه. به همین جهته که بین توسعه یافتگی و کم و کیف عملکرد آموزشی و پژوهشی هر جامعه میتونیم رابطه مستقیمی پیدا کنیم، یعنی هر کشوری موفق تر بوده و توسعه یافته تر بوده که در امر تحقیق و پژوهش بهتر ورود پیدا کرده و عملکرد بهتری داشته.
شما درست فرمودید، ما هنوز اقتصاد ایران رو واقعیت شده که خوب نمیشناسیم.
حتما کتاب صوتی رو برم پیدا کنم و هزینه زیادی هم نداره، خیلی توصیه میکنم.
اگر شما در یک تنگنای اقتصادی قرار گرفتید، اگر در یک بحران اقتصادی قرار گرفتید، قبل از اینکه برین دنبال هر چیزی، اول برگردید به داخل اقتصاد ببینید مسائل ساختاری اقتصادتون چیه، مشکلات ساختاری اقتصادتون چیه. قاعدتا یک تنگنای اقتصادی رو، قاعدتا یک مشکل اقتصادی رو با یک راهکار سیاسی نمیشه درمان کرد. خب به عنوان کسی که توی حوزه سیاست گذاری توی ایران از ابتدای انقلاب بودم تا حالا، واقعیتش اینه که بزرگترین مسئلهی که من توی ایران میبینم داشتن یک نظریه باثباته.
موضوع امروز جوانه، و خب ما همه دوست داریم که این نسل جوانی که ظرف دهه های اخیر آموزش اقتصاد دیدن، دغدغه مسائل کشور رو داشتن و تونستن رشد و توسعه پیدا بکنن، شناسانده بشند و در موقعیتی قرار بگیرن که انشاءالله هرچی زودتر اونها بیان و اداره امور رو بر اساس دانشی که دارن و بر اساس انگیزهی که دارن به عهده بگیرن. و مراکز پژوهشی عمده‌ای که در امر سیاست‌گذاری مؤثر هستند و کمک می‌کنند، این که با هم تونستن یه فعالیت مشترکی رو انجام بدن و با هم دیگه تونستن به نتیجه برسن و این نتیجه در واقع با اشتراک نظر و با اتفاق نظر تونستن یک کاری رو از ابتدا شروع کنن و به پایان برسونن، فوق العاده با ارزشه.
امسال رتبه ما تو رتبه افیشنسی 11 دنیا بوده. یعنی ما با این ورودی ها چجوری به این خروجی رسیدیم؟ از این خودش جای تعجبه. ولی ما کجاها مسئله داریم؟ مثلا پیچیدگی بازار ما در حد کشور عقب مونده است. اینجاست که بحث اقتصاد مطرح میشه. کجاها وضعمون خوبه؟ تو خروجی های دانش و فناوری مون خوبه، از اون خوبه. تو خروجی های خلاق مون وضعمون خوبه. تو سرمایه های انسانی و پژوهش وضعمون خوبه. ما آدمایی داریم تربیت میکنیم برای یه محیطی که نمیخوانش. 4.5 میلیون دانشجو با این همه شرکت که حالا به حال این جهتگیری جدیدی که داره تو اقتصاد ایجاد میشه، همین الان دور دانشگاه صنعتی شریف 450 شرکته. یه زمانی ما میرفتیم مکانیکی و ساندویچی بود دور دانشگاه، الان داره محیط تغییر میکنه. ولی ما داریم یه کسایی آموزش میدیم برای یه محیطی که کسی نمیخوادش.
موفقیت در تمامی فعالیت‌های مربوط به توسعه از جمله صنایع، کشاورزی و خدمات به نحوی به فعالیت‌های پژوهش مدارانه مرتبط و وابسته است. در واقع پژوهش امر بسیار مهمیه که ضامن توسعه پایدار و رشد اقتصادی در هر کشوری محسوب میشه، چون دانش محصول پژوهشه. و الان تفاوت در رشد اقتصادی هر کشوری به همین تفاوت در میزان کسب دانش که مبتنی بر پژوهش هست مربوط میشه.
خب دوستان عزیز، همونطور که بهتون وعده داده بودم در خدمت یکی از افرادی هستیم که در واقع به عنوان پژوهشگر برتر در نخستین جشنواره پژوهشگر جوان اقتصاد ایران انتخاب شدن، آقای دکتر حسین توکلیان. سلام، خیلی خوش اومدید آقای دکتر.
سلام خدمت شما و
زنده باشید. آقای همایون هم که تشریف دارن. آقای دکتر توکلیان، ما صحبت کردیم در مورد خود جشنواره و این رو هم به مردم بگیم که ملاک انتخاب پژوهشگر برتر در واقع مجموعه ای از پژوهش‌ها بوده، نه فقط صرفا پژوهشی که خاص برای جشنواره ارائه شده. ولی شما در مورد پژوهشی که انجام دادید، موضوعش، حوزه خاصی از اقتصاد که بررسی کردید، توضیح مختصری بفرمایید.
بله، خدمت شما عرض کنم که مجموعه کارهایی که من به صورت تخصصی حدود 10 ساله تو اون زمینه دارم فعالیت میکنم، به صورت کلی مدل‌های تعادل عمومیه. به صورت مشخص مقاله‌ای که من توی این جشنواره ارائه کردم به عنوان یک مثال از مجموع کارهای خودم در زمینه ترکیب سیاست‌های پولی، ارزی و مالی بود که منتهی به بالاترین سطح رفاهی میشه. بله. به صورت مشخص اگر خیلی مختصر بخوام اشاره بکنم به این قضیه، ببینید وقتی سیاست‌گذار پولی میخواد اعمال سیاست بکنه، یک شاخصی را به عنوان مبنای سیاست‌گذاری باید در نظر بگیره. معمولا یکی از کلیدی ترین شاخص هایی که مبنا قرار میگیره تورمه، نرخ تورمه که جامعه ما هم درگیر اون هست. حالا سوالی که پیش میاد اینه که این شاخص تورم چه شاخصی باشه، چه تعریفی از تورم باشه، چون انواع تورم رو ما داریم. اون چیزی که توی عمده اقتصادها مبنا قرار میگیره تورم شاخص بهای مصرف کننده است. بله. یعنی شاخصی که بیانگر قیمت مجموع کالاهایی که یک خانوار نوعی مصرف
در سبد کالایی خودش
در سبد کالایی خودش داره. این سبد کالایی خودش میتونه ترکیبی از انواع کالاها باشه که به صورت کلی اگه ما بخوایم طبقه بندی های کلی مختلفی داره. اون طبقه بندی که ما داریم مد نظر من بوده کالاهای تولید داخل باشه یا وارداتی.
بله.
مطالعاتی که انجام شده نشون میده برای اقتصادهای مبتنی بر یک کالا که به صورت مشخص اقتصاد ما اقتصاد نفتی هست،
پترو دلار در واقع،
بله، که درآمدهای نفتی دارن، بحث اصلی برمیگرده به این که ما چون درآمدهای ارزی داریم میتونیم اون بخش وارداتی رو تا حدودی کنترل بکنیم چون درآمدهای عظیم ارزی داریم. بنابراین میمونه اون بخش کالاهایی که تولید داخلیه. اگر ما بتونیم کنترلی روی تورم این بخش از کالاها داشته باشیم ممکنه که منتهی به رفاه بالاتر بشه.
شما راهکار ارائه دادید برای این قسمت از بخش
بله، اقتصاد ما. بله، یه مطالعه بود که الان بانک مرکزی اگر بخواد مبنای سیاست گذاریش رو از شاخص بهای مصرف کننده به سمت شاخص بهای تولید کننده منتقل بکنه که به صورت مشخص محصولاتیه که داخل کشور تولید میشه.
بله.
یعنی به عبارت دیگه یه بخشی از کالاهای موجود در سی پی آی یا شاخص بهای مصرف کننده میشه، اون بخش وارداتیش دیگه کنار گذاشته میشه. البته در کنار این شاخص بهای تولید کننده ما شاخص قیمت نفت رو هم مبنا قرار دادیم، ولی نهایتا ما این نشستیم که بهتره که همون شاخص بهای تولید کننده تولید غیر نفتی مبنا قرار بگیره.
ببخشید چقدر طول کشید این ریسرچ شما؟ یعنی تایملاینش چند وقت؟
ببینید من یه فرصت مطالعاتی رفته بودم ایتالیا سال 2013، اونجا استارت کار رو شروع کردم، البته در این زمینه خاص نبوده، این مدل سازی که من انجام داده بودم از اونجا شروع شد. اینجور مدل هایی که ما کار میکنیم معمولا همه مدل های پیچیده ای هستن که نیاز به حتی سخت افزار کامپیوتری بسیار قوی هم دارن. یعنی شما حتی یک بار بخوای این مدل سازی رو به اصطلاح ران بکنی ممکنه که دو سه روز طول بکشه تا به نتیجه برسی.
آره، مثل سیستم های بلاک چین
تقریبا به همون شکل و اتفاقا به یه شکلی هم از اون تکنولوژی به صورت پارالل برای پروسس استفاده میشه.
بله.
نه به اون شکل، یعنی به اون مفهوم.
به اون مفهوم.
بله. که حتی مثلا سخت افزارهایی که استفاده میشه در مدل سازی این مدل ها خیلی نزدیک به اون سخت افزارهایی که توی زمینه مثلا الان توی کریپتوکارنسی ها استفاده میشه. به قول معروف ارزهای دیجیتال.
درست.
حالا این بخش قضیه رو من خیلی باش کاری ندارم، ولی به هر حال زمان بره و شاید یه مقدار یه انتقادی هم که به اون رویکردی که ما داریم استفاده میکنیم همین باشه که یه مقدار پیچیده است و حتی خیلی از اقتصاددانها هم در فهمش یه مقدار مشکل دارن. بنابراین این یه مقدار سخته که قابل فهم بشه نتایج این مدل سازی ها
برای اجرا،
برای اجرا و اینکه به قول معروف پالیسی ایمپلیکیشنی که ارائه میده از چه کانالی به این رسیدیم.
دسترسی به دیتا هم داشتین؟ یعنی بله، بله، مشکلی ما تو کشورمون داریم دیتای اقتصادیمون،
دیتای اقتصاد کلان رو استفاده میکنیم. دسترسی به دیتا هست، حالا بحث کیفیت داده هست که خب اون دیگه بحث دیگه ایه، اون دیگه برمیگرده به نحوه استخراج اون داده ها.
درست.
اون دیگه دست اقتصاددان نیست.
بله.
اون دست کسیه که دیگه دیتا ها رو داره پروسس میکنه و تولید میکنه. و نهایتا نتیجه که ما به دست آوردیم این بود که به نظر میسته که همون شاخص بهای تولید کننده اگه مبنا قرار بگیره بهتره. و در کنار این من اینو کامل بکنم که در کنار این ما دو سیاست دیگه هم داریم، سیاست ارزی و سیاست مالی دولت.
بله.
که اونجا هم ما بحث کردیم که به نظر میسته اگر نظام ارزی یکسان سازی شده، یعنی یک نرخ در اقتصاد باشه، نتیجه رو تحت تاثیر قرار میده و ما رفاه بالاتری خواهیم داشت، و اگر در کنار این انضباط مالی دولت هم باشه به شدت سطح رفاه را بالاتر خواهد.
بسیار عالی. با توجه به اینکه ما قرار هست از آقای مدنی زاده یکی دیگر از پژوهشگران برتر این جشنواره هم دعوت بکنیم، به عنوان در واقع سوال آخر، این که شما زمان زیادی گذاشتید، تحقیق کردید، بالاخره هزینه بردید، این هزینه هم هزینه وقت بوده، هم هزینه مالی بوده برای تحقیقاتتون، چه انتظاری دارید به عنوان یک پژوهشگر جوان؟ مطمئنا میدونیم که این پژوهش ها میتونه در بدنه اقتصادی و مدیریتی کشور ما کمک بکنه به همون بحث ارتقاء مدیریت علمی کشور. چه انتظاری دارید، چه از دانشگاه های ما، چه از صنایع ما، به عنوان کسانی که میتونن بهره برداری بکنن از این پژوهش ها؟ انتظار خودتون رو بفرمایید.
ببینید، خب انتظار از سیاستگذار اگه بخوایم بگیم که خب بالاخره پژوهش نبنده، این همه پژوهشگر توی زمینه‌های مختلف هست از جمله زمینه اقتصاد، خب سیاستگذار میتونه حداقل مطالعه بکنه ببینه نتایج این پژوهش‌ها چی بوده، شاید درصد کوچیکی از اونم در سیاستگذاری به دردشون بخوره. در مورد صنایع و دانشگاه‌ها، ببینید صنایع هم میتونن استفاده بکنن، ولی به نظر من یه مقدار اون ارتباط بین، من نمیگم اقتصاددان ها، اقتصادخوان ها و جامعه یه مقدار کمرنگه. چند دلیل داره، حالا یه برنامه مفصلی در این زمینه
ما اصلا صحبت کردیم با آقای دکتر که ما هنوز شرکت، حالا ما داریم میگیم مثلا دولت و سیاست گذاران اقتصاد کلان، ولی ما واقعا توی ساده ترین مشاغلمون مثالشو بزنیم چه اشکال داره، فست فود های ما که الان دیگه رقابت هم بینشون وجود داره،
آره، ایران
هنوز ما مشاور اقتصادی نداریم، هنوز ما سیستم خدمات طراحی
اگر بخوایم ریشه ای به این قضیه نگاه بکنیم، ببینید ما حتی در زمینه آموزش هم ضعیفیم. رشته اقتصاد رو ما از دانشگاه شروع می‌کنیم. به نظر من از مهد کودک باید شروع
بشه. چون فرصتمون خیلی کوتاه، ببخشید. پس شما انتظار دارید که در واقع ما بیایم حداقل آموزشمون رو پژوهش محور کنیم.
بله.
این شکلی درسته؟
یه دو این نکته خیلی برای من اهمیت داره، می‌خوام ذکر بکنم. ببینید ما جامعه ما حتی با مفاهیم اقتصادی بیگانه است. این شاید تقصیر اقتصاد خونها باشه. به نظر من باید یه مقدار این ارتباط بیشتر بشه، این مفاهیم اقتصادی بیشتر آموزش داده
بشه. ما تو پیشنهاد می‌خوایم این کارو بکنیم.
ما تعاریف مختلفی داریم، ولی ما عموما تورم رو یه مدل میدونیم.
دکتر خیلی راحت خدمتتون عرض بکنم، خیلی راحت تو رسانه نشستیم، حداقل خود من فرزند این رسانم، به واقع بسیار داریم برنامه‌هایی که داریم میایم در مورد شرایط بحرانی اقتصاد جامعهمون حرف میزنیم، اما واقعیت اینه که ما به این نتیجه رسیدیم در طول مدت‌ها برنامه سازی چه فایده ای داشت برنامه‌هایی که آمدیم و فقط و صرفا انتقاد کردیم. ما امروز تو پیشران دنبال همین قضیه‌ایم، مؤلفه‌های مدیریتی رو ما داریم توضیح میدیم برای مردم. چرا مثلا در برنامه آقای فریدمن در تلویزیون‌های بزرگ دنیا میاد اقتصاد آموزش
با زبون ساده؟ یه مشکل ما اینه که من فکر کنم یه مقدار خیلی زبون و ترمینولوژی تخصصی علمیه، ولی اگه با زبون ساده این مطرح بشه، من فکر می‌کنم در عموم جامعه هم خیلی بتونه
و دانشگاه هم
بهتر آگاهی بشه،
اقتصاد خوان‌ها و اقتصاددان‌ها را طوری تربیت بکنن که این ارتباط رو بتونن برقرار بکنن، که تا همون کلاس اگر بتونه با دانشجو ارتباط برقرار کنه کفایت میکنه. این نشون میده که با جامعه هم میتونه ارتباط برقرار
کنه. خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما، بزرگوارید. اما همراه ما باشید، قرار هست جناب آقای مدنی زاده هم به عنوان مهمان تشریف بیارن داخل استودیو، در خدمتشون باشیم، با ایشون هم گفتگو بکنیم. ما دیگه اینقدر فرصت کم داریم، من تلاش میکنم که خیلی کوتاه و سریع بگم که جناب آقای دکتر سیدعلی مدنی زاده، دکترای اقتصاد از دانشکده شیکاگو و پژوهشگر برتر نخستین جشنواره پژوهشگران جوان اقتصاد ایران، دو تا پژوهشگر برتر داشته این جشنواره. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم،
خیلی خوش آمدید، خیلی ممنون که زحمت کشید و تشریف آوردید. آقای دکتر خیلی سریع بریم در مورد پژوهش خودتون، خیلی کوتاه برای ما صحبت بفرمایید. تو این فرصت کوتاه تلاش بکنیم حداقل چند تا از مفاهیم مهم رو مردم منتقل بکنیم.
خواهش می‌کنم. مجموعه پژوهش‌های بنده در خصوص اقتصاد کلان کشورهای در حال توسعه به خصوص کشور ایران هست بله. و به معنی مشخص بومی‌سازی اون مدل‌های اقتصادی که برای حالا بیشتر در اقتصاد کشورهای توسعه یافته طراحی شده اونها رو در واقع با ساختارهای موجود داخل کشور بتونیم بومی‌سازی کنیم و بعد بتونیم تحلیل شرایط بکنیم و بعد توی سیاست گذاری بشه استفاده کنیم.
آه یکی از صحبت‌های مهمی بود که ما حتی قبل از اینکه اصلا برنامه شکل بگیره با مدیران داشتیم که چقدر واقعا تئوری‌ها و نگرش‌های مختلف اقتصادی در مقتضیات زمانی و مکانی کشور ما میتونه پیاده سازی بشه و شما این کارو در پژوهشتون انجام دادید.
ما تلاشمون به این هستش بله، یعنی در واقع تلاش میشه که اون ساختارهای اقتصادی اون وضعیت نهادی که تو کشور هست رو در قالب حالا نظریات و بعد هم کارهای تجربی بتونیم در واقع پیاده سازی بکنیم
انشاءالله.
که این کاری که ارائه شد مثالی از اون در واقع بودش.
دقیقاً آقای دکتر جزو واقعا نمونه‌هایی هستن که نشون میده علم اقتصاد چقدر تو حوزه‌های مختلف فراگیره، چون با هم که قبل از برنامه صحبت می‌کردیم ایشون هم تحقیقات اقتصادی تو زمینه صنعت سلامت داشتن، هم تو زمینه در واقع صنعت برق و الکتریسیته داشتن، اثرات اقتصادیشون حالا دوستاش باشن خودشون توضیح بدن. آره و خیلی تحقیقات گسترده‌ای تو زمینه‌های مختلف داشتن. این واقعا من فکر می‌کنم جالب باشه دلسته. که علم اقتصاد چقدر می‌تونه حوزه‌های مختلفی رو پوشش بده که واقعا برای تصمیم‌گیری مدیرای مختلف تو حوزه‌های مختلف می‌تونه کمک بکنه.
کاملا درسته. آقای دکتر حالا شما خودتون هم جزء پژوهشگران هستید. من برام خیلی مهمه به عنوان یک پژوهشگر دکتر مدنی زاده به من پاسخ بدین که ما چرا آموزشمون پژوهش محور نیست؟ حداقل کسانی که دوره‌های مختلف آکادمیک و دانشگاهی رو در ایران یا شاید حتی در خارج از کشور گذرونده میدونن در دانشگاه‌های ایران ما تا دوره کارشناسی، یعنی لحظه‌ای که مدرک لیسانس رو به یک نفر میدن، اصلا چیزی به نام پژوهش وجود نداره. ما یک سری دانش آموزان و دانشجویان جزوه نویس هستیم که به هیچ عنوان اصلا اون جویشه معنی پیدا نمی‌کنه. چرا اینطور هست و ما چطور باید این معضل رو حل بکنیم؟
عرض کنم خدمت شما که من اینو در واقع دو بخش میتونم بگم خدمتتون. یکی تیکش برمیگرده به این دوران در واقع آموزش دوران مدرسه که ما آموزشمون سوال محور نیستش، یعنی دانش آموز بر اساس سوال نیستش که یاد میگیره، ولی این خودش رو میاد کجا نشون میده؟ توی دانشگاه که میرسه، یعنی دانشگاه اصولا دنیا درست شده برای اینکه سوالات جامعه رو جواب بده. جامعه یک سری مسائلی براش پیش میاد، نمیتونه حلش بکنه، میگه آقا شمایی که تو دانشگاه نشستین برای من حل بکنین، برای من جواب بیارین. و این بحث ارتباط صنعت با و دانشگاه که مطرح میشه، این در واقع به این معناست که دانشگاه در صنعت نشسته، صنعت در دانشگاه این سوال رو میده و او دنبال جوابش
هست. یعنی ما میتونیم الان بگیم که اگر فرضاً حالا ما سیاستگزار خاصی یا سازمان خاصی از تئوری ها و پژوهش ها استفاده نکرد، آیا میتونیم این رو بگیم که ممکنه اون پژوهش اصلا مورد نیاز حال جامعه ما نبوده باشه؟
الان اتفاقی که عملا داره تو کشور میفته، به طور غالب نمیگم همه به طور کامل اینطور هستش، ولی عمده پژوهش هایی که انجام میشه متقاضی بیرون نداره. یعنی دانشگاه ما اون چیزی که آموزش میده، آموزشی هستش که لزوماً سوالش در بطن جامعه نیست، یا سوال هایی که این طرف وجود داره اونور اصلا بهش پرداخته نمیشه. این خودش معلوله به نظر من دو تا پدیده است. یکی این که جامعه ما در واقع روی کرده برای چی باید سوال داشته باشه؟ سوالش اینه که بتونه یه سری مشکلاتی رو حل کنه. مثلا فرض کنید یه بنگاهی میخواد به یه سوداوری برسه، خب این بنگاه اگر دسترسی فرض بکنیم به رانت‌های مختلف نداشته باشه، اون وقتی که واسه سوال پیش میاد که خب من چه کار کنم که وضعم خوب شه، ولی اگه فرض کنید دسترسی به یک سری رانت داشته باشه، بازار شما رقابتی نباشه، انحصاری باشه، بازار شما دولتی باشه، تولید شما دولتی باشه، سوالی وجود نداره.
نفحات نفت داشته باشه مثلا،
چون چه سوالی دارین که از دانشگاه بخواید بپرسین؟ مجموعه تمام این ناکارایی هایی که در یک ساختار عنکبوتی که پخش شده در تمام اقتصاد و مجموعه دولتی، این عملا سوالی رو ایجاد نمی کنه که دانشگاه بخواد جواب بده. نکته دومش هم برمیگرده به ساختار ارزشیابی هایی که در وزارت علوم برای دانشجوها و برای اساتید و برای مجموعه دانشگاه ها طراحی شده. خب این هم به این صورت که شما فقط لازمه که برین یه مقاله‌ای بنویسین، چه دانشجو چه استاد، و اهمیت آنچنانی نداره که این سوال شما، این مقاله‌ای که شما دارین می‌نویسین، این پژوهشی که دارین می‌کنین به درد کی می‌خوره. دستگاه‌های دولتی موظفن که چند درصد از بودجهشون رو به تحقیقات سفارش بدن. خب تحقیقات میذارن، بعد به کجا میرسه؟ میره توی کتابخونه، چون سوالی نداره، مشکلی نداره. وقتی که مجموعه کشور بطن و وجودش با